أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث فقه نظام و توضیحاتی که از جناب آقای سید منزل حکیم درباره نظریه شیفت دادیم، امروز می‌خوایم چیستی نظام و مباحث مربوط به نظام رو از کتاب اقتصاددانان شیفت نقل بکنیم. این بحثی که امروز و شاید فردا بتونیم تمام بکنیم در واقع یک چکیده ای از کتاب اقتصاددانان شیفت. میدانی شیفت قبل از اینکه اقتصاددانان رو بنویسد کتابی نوشت به نام فلسفتونها، که فلسفتونها زیربنای عقیدتی اسلامه. بعد کتاب اقتصاددانان رو نوشت که به تعبیر خودش رو بنای کاخ شکوهمند اسلام هست. این یه الگوی خیلی جالبی است که به هر حال ما اگر به دنبال نظام اقتصادی یا نظام سیاسی هستیم، به هر حال باید اول تکلیف مبانی فلسفی و زیربنای عقیدتی یا به تعبیر جهانبینی اسلامی و هستی شناسی اسلامی و معرفت شناسی اسلامی رو روشن کنیم. در کتاب‌های فلسفی ما، مخصوصا در حکمت متعالیه، دغدغه الهیات بوده بیشتر. نظام الله صدرا در تعلیقی که بر الهیات شفا داره میگه کتابون الکبیر المسمى بالاسفار کلها فی الالهیات. یعنی دغدغه ملا صدرا دغدغه بیشتر بحثای فلسفه دین هست، اثبات وجود خدا، تبیین معاد، بحثای مبدا معاد دغدغه شه، چون اون زمان هم در این زمینه البته شبهات فراوان و مکاتب متعددی وجود داشته، به ناچار باید به این مباحث می پرداخت. برخلاف زمان، مثلا در زمان شیخ اشراق هم دغدغه ها بیشتر تو حوزه عرفان و فلسفه است، تصوف و فلسفه است، که میشه این دوتا رو با هم جمع کرد یا نه. چون جناب غزالی وقتی کتاب مقاصد الفلاسفه رو نوشت تا بفهماند که من فلسفه رو میفهمم و کل فلسفه این، بعد تهافت الفلاسفه رو نوشت و گفت کل این فلسفه زیر سؤاله، 20 تا مسئله اصلی داره که ستاش کفر است یا ستاش بدعت است، ستاش کفر است بقیه بدعته، یعنی هیچ گزاری از این 20 گزاره گزاری صحیح نیستن. بعد کتابی نوشت به نام المنقذ من الولال که مرحوم آینه‌وند با عنوان شک و شناخت ترجمه کرده به فارسی. در اون کتاب میگه که فلسفه هیچ پیوندی با دین ندارد و اونچه پیوند با دین داره تصوف است، و لذا این اشکالو که ترک کرد، جناب شیخ اشراق آمد و حکمت الاشراق رو تدوین کرد تا نشان بدهد میتوان بین فلسفه و عرفان جمع کرد و دینی شمع کرد، یعنی فلسفه و عرفان دینی رو با هم متحد کرد. دغدغه شیخ اشراق بیشتر این جهت بود. قبل از شیخ اشراق جناب ابن سیناست که بیشترین دغدغه ابن سینا حوزه علوم بوده، طبیعیات، ریاضیات، این بحثا بیشتر بوده، بیشتر مباحث حکمت نظری دغدغش بوده، لذا الهیاتی نوشت، فلسفه‌ای تدوین کرد، فلسفه اولایی تدوین کرد تا بتواند زیربنایی برای طبیعیات و ریاضیات در واقع سایر حکمت عملی، حکمت نظری بشه. خیلی دغدغه او حکمت عملی هم نبود. جناب فارابی که قبل از ابن سیناست، او از قضا بیشتر دغدغه‌اش حکمت عملی است، لذا مباحث الهیاتی او برای حکمت سیاسی تهیه شد. لذا شما کتاب آراء اهل مدینه الفاضله رو یا سیاست المدن رو ببینید، ببینید مباحث الهیاتی در خدمت و مباحث فلسفی در خدمت سیاست و نظام سیاسی اجتماعی است. تا حدودی هم جناب خواجه نصیرالدین طوسی همین گونه بود. خواجه نصیر بعد از شیخ اشراق در قرن هفتم میزیست. ایشون هم اومد حکمت مشا و حکمت اشراق رو یه جوری تلفیق کرد، البته نظاممند و مدلل، تا بتواند به هم اساس در واقع زیربنای مباحثی مثل ریاضیات و هیئت رو تأمین کنه، هم حکمت عملی رو. لذا کتاب اخلاق ناصری رو نوشت که مربوط به حکمت عملی است. اخلاق درست لفظ اخلاقه، ولی کل حکمت عملی است، یعنی هم اخلاق هم سیاست مدن هم تدبیر منزل. من این سیر تاریخی رو عرض کردم، از ملا صدرا تا فارابی، برای اینکه بگم که فلسفه درست مادر علوم هست، ولی خادم علوم هم هست. به همین جهت هر موقع علوم یه تحولی و تکاملی پیدا میکنن، فلسفه هم متناسب با اون باید تکامل پیدا کنه. اگر ما همین فلسفه ملا صدرا رو یا ابن سینا رو یا شیخ اشراق رو به همین وضعیتی که از نگه داریم، این معلومیست بتونه کافی باشد برای تدوین نظامات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و امثال ذالک. به همین خاطر این نکته رو شیصد رضوان تعالی علیه متوجه شد، ولذا اول فلسفتنا نوشت که زیربنا و جهانبینی اعتقادی اسلام از بعد وارد اقتصادنا شد. آیت الله علاکی هم دیدید در کتاب فقه نظام سیاسی اول اومده این تکلیف بحثه جهانبینی رو روشن کند. ولی نکته ای که هست اینه که شیصد در اقتصادنا در واقع بیشتر به بحث‌های معرفت شناسی توجه داشته و بحث‌های از کنم خدمتتون جهانبینی. بحث علیت امثال ذالک هم آورده ولی ناقصه. این روش او روش درستی است که قبل از اقتصادنا به فلسفتنا پرداخت. فلسفتنا را هم نیومد شبیه مثلا بدایت الحکمه، نهایت الحکمه یا مثلا شواهد ربوبیه و امثال ذلک بنویسه. توجه داشت که زیربنای این بحثا معرفت شناسیه و تکلیف معرفت شناسی روشن بشود. ولی کافی نیست. باید مباحث هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی و دین شناسی که زیر بنای نظامات اجتماعی است تدوین بشه. یعنی مجموعه پنج دست مبانی باید در فلسفه بیان بشه. پس بنابراین ما حالا درست الان داریم تو حوزه فقه نظام بحث میکنیم، ولی حتما و حتما لازمه مبانی فلسفی فقه نظام رو فراتر از آنچه که آقای عراکی در فقه نظام اقتصادی بیان کرده و شیخ در فلسفه تنان بیان کرده بهش بپردازیم، و تا یک تحولی در فلسفه ایجاد نشود ما به هر حال زیربنای نظامات اجتماعی رو نمیتونیم کامل تکمیل کنیم دیگه. شما ملاحظه فرمودید چطور نظام اقتصادی مارکس که حالا امروز هم اشاره خواهیم کرد، امروز یا فردا بیانی که شیخ داره از مارکس و نظام کاپیتالیسم، میبینید چطور بر مبانی فلسفیشون استوار است. خب این پس یک نکته که در حال چرا شیخ اول فلسفتونا رو نوشت بعد وارد اقتصادونا شد. کتاب اقتصادناییشون هم من یه فهرستی ازش ذکر بکنم که گرچه حالا شما ممکنه نخواهید تو حوزه فقه اقتصاد کار بکنید، ولی من میخوام بگم چه کار بکنید چه نکنید، حتما کتاب اقتصادنایی شیخ رو حتما و حتما بخوانید. البته تأکید میکنم فلسفتونا رو هم بخوانید. ولی حالا فهرست این کتاب اینه. خب ابتدای مقدمه‌ای داره کتاب، بعد فصل اول کتاب اقتصادنا به تبیین مکتب مارکس پرداخته و پایگاه علمیشو توضیح داده که فلسفه مادیگری و مادی تاریخی، ماتریالیسم تاریخی رو توضیح میده و نقد میکنه، هم نقد بنیادین داره، هم نقدای نقضی داره، هم نقدای تحلیلی داره، هم نقد روشی داره بر نظریه مارکس. مفصل در واقع به نقد ایشو پرداخت. نگیدم که دیگه الان مکتب مارکسیست دیگه الان وجود نداره و نیازی نیست، نه اینطوری نیست. الان از قضا دوباره در اثر همین بی‌عدالتی هایی که نولیبرالیست ها در دنیا ایجاد کردن، دوباره داره تفکر مارکسیست احیا میشه. این اولا، ثانیا هنوز هم بعضی کشورها گرایش سوسیالیستی دارن مثل اروپای شمالی، لذا این بحث ها الان هم قطعا مفید. حالا ولی ممکنه بعضی از مبانی مارکس رو نپذیرن، از مبانی دیگه استفاده کنن.
این زمین ها به
قوت شریعت هستن. بحث ارز کنم خدمتتون، نظری ماتریالیسم تاریخی رو شیخ خیلی خیلی خوب بیان کرده، اما شهید مطهری عقبه این ماتریالیسم تاریخی که مباحث هگله عمیق‌تر بحث کرده، یعنی حتی رفته سراغ مباحث فلسفه محض هگل و به تفصیل در واقع مبانی رو توضیح داده. اینو دیگه شیخ خیلی ورود به این مباحث نکرده. حتی در فلسفتون های مقداری به کانت و هگل پرداخته، مثلا کانت رو که مبنای در واقع هگله. شهید مطهری تا حدودی به کانت پرداخته ولی تفصیلا به هگل پرداخته. اجا دارید، یعنی اگر عرض کنم خدمتتون کسی بخواست حالا این سیر رو بداند، در واقع در دوره مدرن وقتی تفکر مدرن شکل گرفت، بعد تجربه گرایی در انگلستان پدید اومد، بعد عقل گرایی در فرانسه، بعد ترکیبی تقریبا از این دو فلسفه استعلایی یا ایدئالیسم آلمانی توسط کانت مطرح شد. بعد نو کانتی ها آمدن مثل شوپنهاور و اینا، و بعد هگل. هگل کاملا متأثر از فلسفه کانت، و هگل هم دو دست شاگردان الحادی و الهی داشت، گرایش الحادیشون فوئرباخ بود. مارکس از فوئرباخ تأثیر پذیرفت و در واقع ماتریالیسم تاریخی رو مبتنی بر فلسفه هگل با تفسیر فوئرباخ بیان کرد. در واقع شیخ این قسمت روی ماتریالیسم تاریخی رو خیلی مفصل بحث کرده، شهید مطهری بحث هگل رو، و تا حدودی کانت رو بهش پرداخته. البته مباحث تجربه گرایان، مثلا بحثی از دکارت و بحثی از تجربه گرایان انگلیس رو هم توجه داشته، برای در حد کتاب مثلا سیر حکمت در اروپا به این بحث پرداخته که خب اون موقع کتاب مطرح و رایجی. ولی اگه کسی باید عمیق کار کنه خب باید این ریشه ها رو هم بداند. این فصل اول کتاب. فصل دوم کتاب وارد مکتب کاپیتالیسم شده، یعنی نقد و بررسی اصول مکتب سرمایه‌داری رو کرده، ولی خیلی دیگه مفصل به کاپیتالیسم نپرداخته. حالا یا به خاطر این جهت بوده که منابع تفصیلی مثل مارکسیست دستش نبوده، یا لازم ندیده، چون در عراق حزب بعثی شکل گرفته که تفکر سوسیالیستی داره، کلن جهان عرب متأثر از نظام سوسیالیستی بود، لذا جمال عبدالناصر وقتی افسران جوان قیام کردن و حکومت سلطنتی مصر رو کنار زدن و جمهوریت رو انداختن، ولی ظاهر جمهوریت عملا تا جمال عبدالناصر زنده بود حاکم بود دیگه. بعدش هم سادات نزدیک 20 سال، کمتر از 20 سال جمال عبدالناصر، حدود 10 سال هم سادات، بعد نزدیک به 30 سال هم که حسنی مبارک، اینا به هر حال تا زنده بودن حکومت کردن. حالا حسنی مبارک دیگه قیام و انقلابی شد و کناری زدن و الان باز میمون. اینا نظامشون یعنی تفکرش تفکر سوسیالیستی بود، میگفتن تفکر سوسیالیسم عربی، در واقع سوسیالیسم و ناسیونالیسم عربی رو با هم ترکیب کرده بودن. شاید به این خاطر شهید صدر بیشتر به مباحث مارکسیسم پرداخته و سرمایه داری اصولش رو میگه ها که اشاره خواهم کرد، ولی به تفصیل بحث نمیده. بعدش وقت وارد تبیین مکتب اقتصاد اسلامی میشه، روند تولید توزیع در اسلام رو بیان میکنه، تقسیم ثروت‌های عمومی و محدودیت‌های مالکیت خصوصی، بحثی مثل تعاون، تأمین اجتماعی، سیاست مالی، حدود اقتدارات حکومت در زندگی اقتصادی، نقش عناصر تولید یعنی کار، سرمایه و ابزار تولید رو بحث کرده. نکته کلیدی که شهید صدر روش دست میذاره و خیلی خیلی مهمه اینه که میگه مقصود ما از اقتصاد در اقتصاد اونا چیست. من از این استفاده میخوام کنم تا اون تلقیشو از نظام فهمیده بشه. ایشون میگه مقصود ما از اقتصاد علم اقتصاد نیست، مکتب اقتصاده، نظام اقتصاده، آیین اقتصاده، فرق میکنه با علم اقتصاد. بعد این دوتا رو از هم تفکیک کرد. علم اقتصاد یه علم نوپایی در اصل سرمایه‌داری هم پدید آمده، یه علمی است که تبیینگر مبین مسائل زندگی اقتصادی است، رویدادها و پدیدهای اقتصادی رو تبیین میکنه تا پدیدهای اقتصادی رو بیاد به علل و اسبابی که حاکم بر اوناست پیوند بزنه. در واقع ما یه پدیدهای اقتصادی داریم، روابط اقتصادی داریم، در واقع علت و اسباب حاکم بر این پدیدهای اقتصادی رو و رابطه علت و محلولها رو در پدیدهای اقتصادی بیان میکنه. مثلا فرض کنید با مشاهده و تجربه همین به دست میاد، ببینیم هر چقدر عرضه افزایش پیدا کنه تقاضا کاهش پیدا میکنه، یا هر چقدر تقاضا افزایش پیدا کنه عرضه کاهش پیدا میکنه. وقتی عرضه کاهش پیدا کرد قیمت بالا میره، توجه دارید؟ خب این رابطه های در واقع علت و معلولیست بین پدیدهای اقتصادی، این علم اقتصاد است. تا توصیف میکنه، تبیین میکنه. توجه دارید؟ حالا البته شیخ سعد اون زمان چون مکتب فلسفی حاکم بر علم پوزیتیویست بوده، یه تفسیر پوزیتیویستی از علم رو ارائه میده. بعدها خب مکاتب دیگر، پارادایم های دیگر از علم هم آمده، مثل پارادایم تفسیری در مقابل پارادایم تبیینی، که در پارادایم تبیینی بیشتر دنبال اینن که علت پدیده ها رو کشف بکنن، رابطه علت و معلولی پدیده ها رو بیابن. اما در پارادایم تفسیری بیشتر به دنبال فهم پدیده ها میگن. ما چون مخصوصا در افعال انسانی نیت ها و انگیزه ها دخالت داره، بیش از اون که ما دغدغه فهم علت باشیم، باید به دنبال فهم نیت ها و انگیزه ها و عوامل درونی سازنده افعال انسانی باشیم. توجه دارید؟ مثلا اینایی که روش پارادایمش تبیینیه، مثلا در روانشناسی رفتاری که از انسان میبینن میگن بگردیم محرکش رو پیدا کنیم، رابطه محرک و پاسخ. این چرا مثلا اینجا خشمگین شد، چرا عصبانی شد، چرا دعوا را انداخت، چرا این انسان رو به قتل رسان، چرا چنین که، چرا محرک چی بوده؟ یعنی دنبال علت بیرونی میگردن. اما در پارادایم هرمنوتیکی و تفسیری میگن بعد ببینیم در درون این آدم چه نیتی و چه انگیزه‌ای و چه چیزی وجود داشته که دست به این کار، بعد فعلش رو بفهمیم. توجه دارین؟ به هر حال ممکنه دو نفر قتل انجام بدن، اما یک قتل برای نجات انسان‌های بیگناست، یک قتل برای ظلم یک انسان بیگناست. پس این دو فهمه و دو تفسیر مختلف از این پدیده، در واقع این دو تا پدیده که هر دو قتلن میشه داشت. این هم در واقع پارادایم دیگه است. پارادایم دیگری هم در علم وجود داره که حالا من عرض نمی کنم، ولی حالا شیخ وقتی علم اقتصاد میخواد توضیح بده، میگه در واقع علمی که مبین پدیده های اقتصادی است، علمی که در واقع به دنبال کشف علت ها و اسباب حاکم بر پدیده های اقتصادی است. اما مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی یک آیین است، یک اسلوب است، یک شیوه است که هر جامعه رو در حیات اقتصادیش مشکل گشایی می کند، یاری می کند تا مشکلاتش حل بکنه. در واقع هر جامعه‌ای تو عرصه در عرصه تولید توزیع یه اسلوبی میخواد تا بتونه عملیات اقتصادی خودش رو تنظیم بکنه، چگونه عملیات اقتصادی داشته باشه، یه نسخه عملیاتی است. به تعبیر دیگر علوم اقتصادی یا علم اقتصاد بررسی منظم از قوانین عینی حاکم بر جامعه است. یعنی قوانین عینی که حاکم بر جامعه است، این رو کشف میکنه و نظامندش میکنه. توجه دارید؟ مثل علم فیزیک، قانون اول، قانون دوم، قانون سوم نیوتن، قانون جاذبه. ببینید علم در واقع کشف قوانین عینی میکنه، کشف قوانین عینی حاکم بر جهان رو میکند و نظام میده اینا. در علم اقتصاد هم همینطوره، یه قوانین عینی حاکم بر جامعه است، هر چقدر درآمد افزایش پیدا کنه مصرف هم افزایش پیدا میکنه تا یه حدی، میشه نظریه تابع مصرف. هر چقدر عرض کنم خدمتتون تولید کاهش پیدا کند، نقدینگی افزایش پیدا میکنه و هر چقدر تولید افزایش پیدا بکنن، چرخش تولید افزایش پیدا کنه، یعنی تبادل و داد و ستد اقتصادی به سمت تولید برود، نقدینگی کاهش پیدا میکنه، کمتر پول دست مردمه. و وقتی نقدینگی کاهش پیدا کرد، تورم هم کاهش پیدا میکنه، ارزش پول هم در واقع افزایش پیدا میکنه. ببینید همش رابطه‌های علمی که داره قوانین عینی حاکم بر جامعه رو بیان میکنه، یه نظام هم میده دیگه، به صورت دیسیپلین در میاد. اما مکتب اقتصادی ارائه یک برنامه است، یک برنامه ویژه‌ای برای زندگی انسان که به تعبیری توصیه است که به ارائه برنامه است که هوادارانش رو تشویق میکنه که نظام زندگی اجتماعیتون رو بر اساس این برنامه تنظیم کنید. باز به تعبیر دیگر، علم تلاشی برای کشف حقیقت است، نظام متضمن برنامه ریزی است. پس بنابراین علم میخواد کشف حقیقت کنه، کشف روابط بین پدیده ها رو داشته باشه که با این کشف تبدیل بشه به یه سری قوانین حاکم بر جهان یا بر جامعه. اگر علوم انسانی معمولا دنبال کشف قوانین حاکم بر جامعه، علوم طبیعی به دنبال کشف قوانین حاکم بر جهان هن. اما نظام یه اسلوب معین تنظیم کننده زندگی است. حالا اگر نظام اقتصادی است، میشه یک اسلوب معین و تنظیم کننده برای زندگی اقتصادی. اگر نظام سیاسی باشد، یک اسلوب معین و تنظیم کننده برای زندگی سیاسی است. هاکذا نظام فرهنگی، هاکذا سایر نظامات اجتماعی، که البته خود این نظام هم مبتنی بر افکار و مفاهیم خاصی است. همطور به گزاف این برنامه ارائه نشده، یه مبانی دارن، یک افکاری، یه پیشفرضایی، یه مفاهیم خاصی است که این نظام رو به وجود آورده. مثلا یه گروهی هستن به نام، گروهی از اقتصادی هستن به نام سوداگران، مرکانتیلیست ها یا سوداگران، که اینها معتقدن کمیت ثروت هر ملتی مقدار ذخیره نقدی یا پولی اون ملت است. یعنی ما کی میتونیم بگیم یک ثروت یک ملت چقدر هست؟ بعد ببینیم مقدار ذخیره نقدی و پولی چقدره. ببینید یه فکره، یه نظره، بعد وقت میگه باید فعالیت بازرگانی صورت بگیره، باید مبادلات خارجی رو ترغیب کرد. چرا؟ چون میخواییم تراز تجارت کشورمون بالا بره، مثبت بشه. هی جنس وارد کنیم، جنس صادر کنیم، طلا وارد کنیم. لذا هر چقدر صادرات افزایش پیدا کنه، طلای بیشتری وارد کشور میشه. این مکتب سوداگرایی است. بر اساس یه تفکر، اون تفکر چیه؟ کمیت ثروت هر ملتی مقدار ذخیره نقدی یا پولیشه. این یک مبناست، یک فکره، بر اساس این یه مکتبی به نام سوداگرایی گرفته که باید صادرات افزایش پیدا کند تا طلای بیشتری وارد کشور بشود. توجه دارید؟ این مثلا مکتب سوداگرایی. مکتب دوم مثال داریم میزنیم، این همه شدی مثال ها رو زده، مکتب فیزیوکرات هاست یا طبیعت گرایان. اینا چی میگن؟ اینا میگن باید بر طبیعت تسلط یافت، باید تولید کشاورزی رو بالا برد، بدون تجارت، بدون صناعت، یعنی اون بحث تجارت و دغدغه‌شون نیست، تولید کشاورزی، هرچه کشاورزی، یعنی هرچقدر تولید بیشتر بشود ضامن ازدیاد ثروت است. تسلط بر طبیعت و تولید بیشتر، یعنی مکتب دیگه. ببین داره الان یک مدل برنامه‌ریزی و برنامه زندگی رو میده. سوسیالیست ها چون طرفدار مالکیت اجتماعی هن، ارزش کالا رو به کار مصرف شده در تولید تفسیر میکنن، میگن ما باید سود سرمایه داری رو از بین ببریم، باید تلاشی که میشود این محصولی که به دست میاد در توزیع حق کارگر قرار بگیره. کی زحمت بیشتر رو میکشه؟ کارگر. کی سود بیشتر رو میبره؟ سرمایه دار. میگه این غلطه، کارگره که محصول رو ایجاد کرده، پس او باید از این محصول استفاده کنه. این میشه تفکر مارکسیسم. اما عقبش یه فلسفه مادیگرایی تاریخی است که تو بحثای فقه سیاسی از کتاب های عراقی توضیح دادید، که استاد عراقی در فقه نظام سیاسی میگه این جهانبینی ماتریالیزم تاریخی بر نظام سیاسی، رضا از کنم تعبیر ایدئولوژی مارکسیستی بگیم بهتره، که هم بر نظام سیاسی هم بر نظام اقتصادی و کل نظام اجتماعی تأثیر گذاره. اینا معتقدن که مارکسیست ها معتقدن مکتب اقتصادی که ما میگیم کاملا علمیست، نتیجه جبری و حتمی قوانین تاریخی است. یه قانون فلسفی وجود داره به نام تز و آنتی تز و سنتز که منطق دیالکتیکه، از اون قوانین تاریخی جبری به دست آمده، بر اساس اون بالجبر و بالحد باید مکتب اقتصادی به دست بیاد. لذا فلسفه مارکسیسم مبتنی بر فلسفه مادیگرایی تاریخی و برداشتای مادی از تاریخ و قوانین علمی حاکم بر تاریخ بشر، حالا به زعم خودشون علمی هست، وقت بعد بر اساسی میاد مکتب اقتصادیشو بیان میکنه، نظام اقتصاد بیان میکنه. نظام اقتصادیش مالکیت اجتماعیه، مرام اشتراکیه. مالکیت اجتماعی و مرام اشتراکی یه برنامه است، اما این برنامه خودش مبتنی بر یک فلسفه است به نام ماتریالیسم تاریخی که اونم مبتنی بر فلسفه دیالکتیک هگل هست. بچه ای سر نظر مارکس رو هم اینجا بیان میکنه، اینم که چه قبلا در بحثای فقه سیاسی فقه نظام سیاسی عرض کردیم، ولی حالا بیان 600 رو براتون بگم. 600 میگه مارکس عقیدش اینه که باید برای درک واقعیت‌های عینی از فلسفه مادیگری تاریخی استفاده کرد. اگر میخواید واقعیت عینی رو بشناسید، قبلش باید فلسفه ماتریالیسم تاریخی رو بدانید. فلسفه ماتریالیسم تاریخی چی بود؟ اصل سیرورت، اصل تضاد و اصل تکامل. این ماتریالیسم تاریخی بود. خب بعد میگه عامل اقتصادی مارکس میگه عامل اقتصادی تعیین کننده اوضاع اجتماعی، سیاسی، دینی، فکری و غیره است. یعنی اصلا منشأ تمام دگرگونی های اجتماعی و نظامات اجتماعی ابزار تولیده، اصلا زیربنا ابزار تولیده، عامل اقتصادی زیربناه. این ابزار تولید تطور پیدا میکنن، تضاد ایجاد میکنن. مثلا اول ادوات سنگی ساده بود، بعد فلزات ساده، بعد کم کم پیچیده شده و تضاد در درونش ایجاد شده، یه حرکت تاریخی رو به وجود آورده. تضاد میان نیروهای تولید پدید آمده، روابط مالکیت عوض شده. اول زندگی اشتراکی بود، بعد شد زندگی بردهداری، بعد زندگی ارباب رعیتی، بعد زندگی سرمایه‌داری، بعد میشه مالکیت اجتماعی، تا برسیم به نظام کمونیسم که دیگه کاملا زندگی اشتراکی است. خب چطور، چه اتفاقی افتاد که این سیر تاریخی پدید آمد؟ میگه خب اول جامعه اشتراکی بود، سردمداران این جامعه اشتراکی، جامعه اشتراکی نخستین، این سردمداران رؤسا بودن، فرماندهان جنگی بودن، مردان دینی بودن. اینا از موقعیت خودشون سوء استفاده کردن، بخشی از این دارایی‌های عمومی رو کردن ملک خصوصی خودشون و کم کم از افراد جامعه فاصله گرفتن، طبقه اشراف شکل گرفت، به مرور بقیه اعضای جامعه رو زیر سلطه اقتصادی خودشون قرار دادن. حالا ابتدا بردهداری اسرای جنگی بود، جنگ میکردن اسرا رو برده قرار میدادن، ولی کم کم نظام بردهداری شکل گرفت. بعد وقتی ابزار تولید رشد کرد، نیروی تولید رشد کرد، تضاد در متن جامعه همینطور پدید آمد، جامعه بردهداری شد جامعه فئودالی و همینطور جامعه سرمایه‌داری تا الان که در واقع جامعه سوسیالیستی و بعد جامعه کمونیستی شکل میگیره. پس یه زیربنا هست به نام روابط تولید، عامل اقتصادیه، روابط تولید، روابط مالکیت. یه روبنا هست روابط سیاسی، حقوقی، دینی، فکری. یعنی هر کسی سوال کنه که چرا شما این، مثلا چرا در غرب فلسفه عقل گرایی یا تجربه گرایی پدید آمد، مارکس میگه ابزار تولید و روابط مالکیت زیربنا اینه. اصلا عامل اقتصادی منشأ حتی تفکرات فلسفی و تفکرات دینی است. خب حالا جالب اینه خود مارکس که ماتریالیسم تاریخی رو قبول داره، مبتنی بر فلسفه هگل و پوزیتیویسم حرف میزنه. توجه داری؟ یعنی خود مکتب مارکسیست که میخواد ابزار تولید و مدیریت کنه، خودش مبتنی بر یه فلسفه ایست. خب پس اون فلسفه هم خودش مبتنی بر تحولات در ابزار تولید و عامل اقتصادیه. یعنی در واقع آیا مارکس اگر فردا عوامل اقتصادی تغییر پیدا کرد، تفکر ماتریالیسم تاریخی هم باید عوض بشه؟ چطور اینو به نوعی اصل ثابت پذیرفتید؟ خلاصه میگه وقتی مالکیت اجتماعیش شگره، مالکیت اجتماعی ما هم علمی ها، کاملا بر اساس قواعد علمی است، جبری است، حتما باید اتفاق بیفته. وقتی مالکیت اجتماعی شگره دیگه طبقات محو میشن، یک جامعه بی طبقه تقوا پیدا میکنن، یک حکومت مطلقه کارگری شکل میگیره که دیگه اختیار سیاسی کشور رو به دست داره و از کنم خدمتون همه در منابع ثروت و وسایل تولید سرمایه شریکن به شکل مشاع. و ها حالا همه که به شکل مشاع مالکیت عمومی دارن، این ثروت چطور توزیع بشه؟ بعضیش میگفتن به قدر طاقتش و نیازش، بعضی میگفتن به قدر کارش، بعضی میگفتن به قدر طاقتش و کارش به تلاشش، بعضی میگفتن به قدر حاجتش. دو تا تفکر بود. میگفتن به اندازه‌ای که نیاز دارن هر چه نیاز دارن تأمین بشن. بعضی میگفتن نه، به اندازه‌ای کاری که انجام دادن، هر که کار بیشتر انجام داده سهمش هم بیشتره، ولی سهمش بیشتره تا یه حدیه، نباید به نظام سرمایه داری بیانجامه. این عرض کنم خدمتتون در واقع نظام سوسیالیستی و مارکسیستی که مبتنی بر این مبانی است. نظام سرمایه داری رو هم عرض کنم خدمت شما بر اساس سه پایه بیان میکنه. ببینید اینا داریم از 600 در صدد اینه که هم این دو نظام رو بگه چیه و نقد کنه، هم این که توجه داشته باشید که وقتی میگیم نظام اقتصادی به چه مقوله هایی میبردازه. نظام سرمایه‌داری رو میگه بر سه پایه استوار: یک، ارج نهادن به مالکیت خصوصی به صورت نامحدود، یعنی اصلا مالکیت دولتی، مالکیت ملی نداریم، میگیم به طور استثنایی در حد ضرورت. اصل مالکیت خصوصی است، اونم به طور نامحدود. یعنی حد نداره، یعنی
شخص.
اون شخص مالک هر چقدر که داشت باره. حد یقف براش نمیتونی بذاری. اگر یه وقت ما خروج از مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی یا ملی داشتیم، بسید استثنائیه، در حد ضرورته، ولی اصل هم مالکیت خصوصی به صورت نامحدود. این پایه اول. پایه دوم، آزادی عرض کنم خدمتتون بهره برداری از اون اصل اولی که عرض کردم، لذا عوامل تولید مثل زمین، ابزار، معادن، ساختمان‌ها، تمام منابع طبیعی، اینا هم باید بره تو چارچوب مالکیت خصوصی. یعنی افراد مالک نفت بشن، افراد مالک معادن بشن، چون مالکیت خصوصی دید. این اصل اول. اصل دوم، اصل سرمایه‌داری است، اصل بهره برداری از ما یملک خودش به هر نحوی. میگه خب حالا که شخص مالکیت خصوصی پیدا کرد، از این ما یملک خودش در ایجاد سرمایه‌داری هر جور دلش خواست استفاده کنه. کسی نباید جلوشو بگیره، تو این کار اقتصادی باید بکنی، این کار اقتصادی نباید بکنی در عرصه سرمایه داری، چون به هر حال میخواد این مالکیت خصوصی که داره این روز به روز بیشتر بشه. لذا آزادی سرمایه داری یا سرمایه گذاری، آزادی در بهره برداری از مایملک خودش بر نحوی که میخواد. و سوم، پای سوم، آزادی مصرف است. آزادی مصرف، هر جور دلش خواست مصرف بکنه، چون هر جور دلش خواست میخواد تولید کنه. پس آزادی مصرف، آزادی مصرف اسلامه، نه یه مالک ها، نه کل جامعه، کل جامعه آزادن هر جور دلشون خواستن مصرف بکنن، نباید حد و حدودی برای مصرف در نظر بگیرن. در واقع رکن نظام سرمایه‌داری آزادیه. میگه آزادی هم مایه رشد تولیده، هم وسیله تحقق مسائل عمومیه. سعادت و مسائل جامعه نیاز به ارزش‌های اخلاقی نداره. همین که مردم در عمل آزاد باشن، مطابق مسائل خودشون عمل میکنن. در واقع نظام سرمایه‌داری با اصل آزادی یک کاری کرده و اون این است که دست قدرتمندان رو نسبت به بردهداری مدرن باز کرده. به اسم آزادی به این نتیجهش بردهداری مدرن هست. خب حالا ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که وقتی میگیم اقتصاد اسلامی، مقصود علم اقتصاد نیست، مقصود مکتب اقتصاده، نظام اقتصاد اسلامی. یعنی دین اسلام یه آیین زندگی است، وظیفه‌اش این نیست بیاد مباحث علمی رو بیان کنه. یعنی بیاد بگه مثلا چه رابطه‌ای بین پدیده‌ها هست، علت و معلول پدیده‌های انسانی رو بیان کنه. نه اینکه نداره اینا، ولی این کار اصلیش نیست. کار اصلیش اینه که بیاد اقتصاد اسلامی رو، یعنی مکتبی رو بگه که راه رسم تنظیم حیات اقتصادی رو بیان بکنه. البته این نظام اقتصادی اسلام یه پشتوانه فکری دارد، یک، پاسخگوی مسائل زمانه هم باید باشد، دو، که حالا ببینیم ایشون چه اصولی رو برای این قصه ذکر میکنه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.